چیزی که بیش از این لطفی که کردید برای من ارزش دارد این اقراره که آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟ این را میخوام جواب بدید. از شما سوال میکنم، آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. کوه باشی، سیل یا طوفان، چه فرقی می کند؟ کوه باشی، سیل یا طوفان، چه فرقی می کند؟ ابر باشی، باد یا باران، چه فرقی می کند؟ مرزها سهم زمینند و تو سهم آسمان. آسمان شام با ایران چه فرقی می کند؟ مرز ما عشق است، هر جا اوست آنجا خاک ماست. مرز ما عشق است، هر جا اوست آنجا خاک ماست. سامرا، غزه، حلب، تهران، چه فرقی می کند؟ قفل باید بشکند، باید قفس را بشکنیم. حسر از زهرا و آبادان، چه فرقی می کند؟ هر که را صبح شهادت نیست، شام مرگ هست. بی شهادت مرگ با خسران، چه فرقی می کند؟ شعله در شعله تن ققنوس می سوزد، ولی شعله در شعله تن ققنوس می سوزد، ولی لحظه آغاز با پایان چه فرقی می کند؟ السلام علیکم یا اولیاء الله، ایها الشهداء فی سبیل الله.
اون که در جنگ ها پیغمبر را نصرت میکرد ایمان بود، این بود، نه قدرتش. این امریکایی ها ببینید، این حجم نیروهای امریکایی بیش از 1 میلیون نفر نیرو داره امریکا. خب این نیرو با همه امکاناتی که دارد و که قدرت ایمانی ندارد تو عراق میاید، برای سرباز خودش میاد پوشاک بچه ها برای بزرگ سالا تهیه میکنه، به دفاعی او میکنه که از ترس از تانک خارج نشود. اما شما با این کلان شدون، با این اصلاحی آهیتون افتخار آفرید. چرا؟ چون از جان گذشتیم. حتی ما از جان گذشتیم، نه اینکه تدبیر نکنیم، نه اینکه بر مبنای تدبیر عمل نکنیم، نه تدبیر عمل میکنیم، مرد ترس نکنیم، اما تدبیر میکنیم، حکمت به خرج میدیم، با دقت عمل میکنیم، دشمن رو در نظر میگیریم، همه چی رو در نظر میگیریم، اما ترس از جان خودمون نداریم.
شما باید یه نامی
عجله برای شهادت نکنیم. ما خیلی باید راه داریم، باید بریم. این راه را باید
همین چند
اشتصابشان شروع بزن. خیلی راه داریم، باید بریم.
سلام علیکم، شب شما بخیر بیننده های عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. خیلی خوش آمدید به دومین برنامه‌ای که به مناسبت اولین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه تقدیم شما می‌کنیم، من و همکاران عزیزم. و جا داره که چند تا تسلیت عرض بکنیم در تلیعه برنامه محضر شما خوبان. یکی به خاطر ایام شهادت ام الائمه النجبا حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها که در ماه جماد الثانی هستیم و مناسبت اول شهادت رو پشت سر گذاشتیم و در آستانه سال روز شهادت حضرت زهرا علیها السلام به روایت دوم یا صحیح‌تر هستیم و بعد از اون دو مناسبت دیگر، یکی سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، سردار دلها که عنوان برنامه ما هم هست، حاج قاسم سلیمانی، و دیگری ارتحال ملکوتی عالم وارسته و مجاهد، فیلسوف و فقیه و انسانی بسیار بسیار بزرگ و ولایت مدار حضرت آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. خیلی خوش آمدید به برنامه سردار دلها در شامگاه امروز شنبه 13 دیماهی که در سحرگاه همچین روزی سال 1398 یه جایی قلبی از تپش افتاد و میلیون‌ها قلب رو به درد آورد و داغدار کرد. 1:20 بامداد جمعه 13 دی ماه 1398. نمیدونم، گاهی وقتا انسان دوست داره یه جوری حرصش خالی کنه. ماها ظرفیت هامون که متفاوته، هیچی، علاقه هامون هم کم و زیاد داره به دیگران و هر کس هر چقدر عشقش به شهدا و به سردار دلها حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه بیشتر باشه، دوست داره این حقد و کینه خودش از دشمنان رو بهتر و بیشتر نشون بده. و من فکر نمی کنم جمله قشنگ تر از این باشه که گفت: ای امیر حماسه ساز سلوک، از تو کوک، از تو ساز شهادت کوک، لعن الله و امتن قتلوک. و فکر میکنم لعنت کنیم اونهایی که شهید کردن حاج قاسم رو و ابو مهدی المهندس رو و شهدای عزیز ایرانی و هشت شعبی رو به همراه این دو بزرگوار. و همونطور که ما ناراحتیمون رو از شهادت مظلومانه مادرمون حضرت زهرا علیها السلام اینجوری نشون میدیم، چون در ظاهر اینه که ما پیروی میکنیم، تلاشمون برای شناخت اون حضرت، برای معرفی اون حضرت، برای پیروی از اون حضرت، تمسک و توسل به اون حضرت همه انجام میدیم، اما با درد دلمون نمیتونیم کاری بکنیم. پس عرض میکنیم لعن الله و امتن قتلوک. خیلی متشکرم از اینکه چهارشنبه برنامه رو دیدید با حضور یه بزرگواری که اینجا اومدن خاطراتی از سیره اخلاقی و تربیتی حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه با شما بودیم. جناب آقای کازرونی، فرزند شهید حاج محمد مهدی کازرونی، از همرزمان و رفقای شهید سلیمانی، و اون برنامه تمام شد. انشالله که استفاده برده باشید. و فصل تازه ای امروز آغاز میشه و با حضور عزیز نازنینی که معرفی میکنم حضورتون، انشالله باز هم میخوایم امروز گپ و گفتی داشته باشیم و اینشون رو اینجوری معرفی بکنم. در جاهای مختلفی فعالیت دارن، فعالیت علمی، پژوهشی، تحقیقاتی، خدمات گوناگون. من یکیش فقط عرض میکنم، رئیس دفتر سیاسی اجتماعی حوزه های علمیه سراسر کشور، جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر حسن زمانی. لطفاً شما هم همراه ما باشید، سلام کنم به ایشون و دیگه برنامه رو رسماً آغاز بکنیم. سلام علیکم استاد زمانی، خیلی خوش آمدید.
سلام خدا به حضرت عالی و به همه بینندگان عزیز شبکه ارجمند ولایت و سلام به همه امت اسلامی و همه شهیدان راه خدا.
زنده باشید. من این ایام رو به شما هم تسلیت میگم، هر دوست مناسبتی که عرض کردم رو.
بزرگوارید، حضرت عالی، بنده هم عرض تسلیت دارم، هم شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو، هم سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رو، هم ارتحال فیلسوف بزرگ، متفکر، عالم و اندیشمند بزرگ معاصر علامه محمد تقی مصباح یزدی رو، که ایشون هم خب واقعا سلمه‌ای بود که برای جامعه اسلامی ما اتفاق افتاد. امیدواریم خداوند انشاءالله هم روح شهید بزرگوار رو و هم شهید فخری زاده رو و اون اندیشمند مجاهد رو و هم این مجتهد و علامه بزرگوار رو انشاءالله با ائمه معصومین علیهم السلام محشور کنیم.
آمین آمین. خیلی ممنونم، قبول زحمت فرمودید.
بزرگوارید، خیلی ممنونیم.
برنامه ما چون از قبل تدارک دیده شده بود و در حقیقت قبل از ارتحال حضرت علامه مصباح یزدی، طبیعتاً روی کرده برنامه شخصیت سردار حاج قاسم سلیمانی است، اما مطمئناً به فراخور بحثا جایی برای ذکر بزرگی های شخصیت این فیلسوف و متفکر و اندیشمند بزرگوار هم خواهد بود. لذا سررشته کلام با حضرت عالی و اختیار بحث با شما و ما فقط اومدیم یه چیزایی یاد بگیریم.
بزرگوارید. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدا رو شاکرم که توفیق عنایت کرد بتونیم یک اندکی سهم در تبیین شخصیت این بزرگواران داشته باشیم.
زنده باشیم
و جزو خریداران یوسف جمالشون باشیم
ان شاء الله همینطور.
و البته به خاطر هم ارادتی که من خدمت سردار شهید داشتم و به هر حال در محضر ایشون گاهی صحبت‌هایی رو داشتیم، فیض بردم و همین جور سالها در محضر علامه محمد تقی مصباح یزدی از محضر ایشون در فلسفه استفاده کردم. شاید این ادای دینی باشه که من عرض ادبی ان شاء الله داشته باشم. آنچه که به نظر من در آغاز لازم هست عرض کنم اینه که برگزاری مراسم بزرگداشت این بزرگواران هدف اولیه و ابتدایی تکریم شخصیت این بزرگوارانه که ما عرض ادبی کرده باشیم. وظیفه‌مون نسبت به تکریم و احترام و تشکری از زحمات و تلاش های این بزرگواران انجام داده باشیم. اما این کوچکترین و ساده ترین هدفی.
بله.
هدف دوم که مهمتر و عمیقتر و بلندتره، اون موضوع ترویج اندیشه های اونها و فرهنگ سازی ارزش های وجودی اونها در جامعه است که خواسته دل اونها بوده و تمام عمرشون رو گذاشتن برای که به اون ارزش ها خودشون رو برسونن. شاید واژه ارزش ها مثلا در قرآن اسمش رو سبقت الله بنامیم، رنگ خدا، بزن اینا رنگ خدا بگیرن، رفتن تا رنگ خدا گرفتن. ما اون ویژگی ها و رنگ های خداییشون رو لازمه که تبیین کنیم، بازنمایی کنیم، جامعه عزیز ما آشناتر بشن و بتونیم ماها هم همون رنگ رو در وجود خودمون تقویت کنیم
انشاءالله.
و نظام گاهی وهابی ها مخالفن، میگن این بزرگداشت ها چرا؟ حالا نه تنها نسبت به علما و شخصیت ها، نسبت به پیغمبر اکرم هم صلوات الله علیه و آله میگن آه چه خبری دیگه، ایشون به هر حال فوت کردن تموم شد. غافل از این که خب ما اگر بزرگداشت میلاد پیغمبر اکرم یا رحلت پیغمبر اکرم رو داریم، هدف اینه که ما اندیشه های پیغمبر اکرم رو به این وسیله ترویج کنیم،
سیرهشون رو یه بازنگری.
بله این لازمه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، قرآن صریحه که از این اسوه استفاده کنید، این اسوه حسنه است. خب ما به مناسبت میلاد جشن میگیریم، به مناسبت مراسم ارتحال پیغمبر اکرم مجلس عزا میگیریم، کمالات و ویژگی‌های اخلاقی ایشون رو میگیم برای که ترویج بشه. این وظیفه ماست و این روزها رو ما شعائر قرار میدیم و ایام الله قرار میدیم و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این تقوا ایجاد میکنه و اینکه ایام الله رو و ذکرهم به ایام الله، امر وجود داره و امر ما طلبات و حوزه خوندیم که امر دلالتی بر وجوب داره. خیلی عجیبه، اگر دلیلی خاص بر استحباب نیاد امر دلالتی بر وجوب داره. یعنی چی ذکرهم به ایام الله؟ اگه بگیم دلالتی بر وجوب داره، یعنی واجب شرعی است که ما
کنه.
بله یادواره باید بذاریم، این واجبه، نه اینکه مستحب، واجبه. یعنی ترکش معصیته. چرا؟ چون ترکش منجر به فراموشی تاریخ بشری از پیغمبر میشه، از پیامبران، از ائمه، از بزرگان، همه چی به فراموشی سپرده میشه. ببینید حضرت عالی همین شبهه رو توی بعضی از جریان مسیحی ایجاد کردن.
بله.
در مسیحیت گفتن راجع به حضرت مسیح خیلی حالا دیگه یاداوری لازم نیست، ایام لازم نیست. مثلا خب چی شد؟ الان یک اندیشه، الان یک قرن پیدا شده در غرب که احتمالاً شخصیتی به نام عیسی مسیح در تاریخ نبوده. گفتن یه افسانه است که در کتاب‌ها اومده. کیا گفتن؟ همین غربیانی که عده اول مسیحی بودن. یواش یواش به دلیلی که فراموش شد در اصل وجود حضرت عیسی مسیح، عده الان شک کردن. و حال قرآن چه میکنه؟ قرآن شروع میکنه اسامی اینها رو بردن، زندگی نامی اینها رو تعریف کردن، ده ها آیه راجع به حضرت عیسی مسیح. چرا؟ خود قرآن داره احیا میکنه نام اینها رو و شخصیت اینها رو. راجع به حضرت موسی علیه السلام چقدر آیه داریم، راجع به حضرت ابراهیم چقدر داریم، راجع به تک تک انبیا میبینید. و بعد قرآن میفرماید ای پیامبر ما، اینا تعدادی از پیامبرانی که ما برات اسم بردیم. و بقیه ببینید این یک کاریست که هم خدا به احیاء شخصیت ها و بزرگ داشته نام و سیره اونها هم عمل کرده خود خدا در قرآن. بخش عظیمی از آیات قرآن ما قصص انبیاست.
بله.
یعنی چی؟ یعنی بزرگ داشته که ما بزرگ داشت که همین را کار بکنیم. هم خدا خودش انجام داده یک، هم امر کرده و ذکرون و ایام الله دو، و هم ما وظیفه داریم که این سیره ای رو که قرآن داره انجام بدیم. به هر حال اگر ما بزرگ داشت داریم، چه برای حضرت پیغمبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله، برای بقیه انبیا، برای ائمه اهل بیت عترت پیغمبر اکرم حضرت زهرا سلام الله علیها، و یا شهیدان بزرگوار مثل سردار قاسم سلیمانی، و یا برای عالمان بزرگی مثل مرحوم آیت الله مصباح یزدی، اینها خیلی فرق میکنه با آنچه که وهابی ها میگن بت پرستی. اصلا حالیشون نیست، ربطی نداره مسئله. اولا پرستش نیست، بزرگ داشته، خیلی فرق داره.
بله.
تازه مگه پیغمبر بوته که میگید بت پرستی؟ آخه چه حرف بی جایی. تعظیم پیغمبر که غیر از تعظیم بوته،
تکریم یه بنده برجسته خدا.
بله. اصلا یه اهانت به پیغمبر اکرم که ما بگیم آقا بزرگ داشته میلاد پیغمبر، بت پرستی، آقا بت کجا و کجا. ما نسبت به پیغمبر اکرم موظفیم نسبت به احترام، حتی پیش پیغمبر حق نداریم صدامون رو بلند کنیم.
بله.
ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، اگر این کارو بکنیم تحبط اعمالکم، اصلا موجب حبط عمل میشه. یعنی پیغمبر با بقیه فرق داره، باید احترام، باید تکریمش کرد. لذا نقطه اول بنیادینی که به ذهن قاصر من رسید عرض کنم اینه که این بزرگ داشت ها امر قرآنی، سیره قرآنی، سیره پیغمبر اکرم، و ما موظفیم این بزرگ داشت ها رو داشته باشیم.
بسیار.
یک بد نیست خاطره هم خدمتون عرض کنم و بینندگان عزیز نکته رو عرض کنم. خب وهابی ها توی عربستان، علمای وهابی گفتن آقا بزرگ داشت پیغمبر شرک بدعت، بسیار خوب گذشت. همه اینا بدعت شد که آقا اسم هیچ گذشتگان نبریم.
بله.
تا رسید به آقای ملک عبدالعزیز. آها، صدومین سال تولد ملک عبدالعزیز و پادشاه عربستان دستور داد که بزرگداشتی برگزار کنید، مراسم و جشن و امثال اینا. خب اینا شروع شد، بعد اومدن گفتن شما فتوا بدید به این که به آقای بنباز فتوا بدید، برای اینکه این کار خیلی ثواب داره.
فتوش سفارش
کنه. نگاه کردید چاره نیست، بگم باید این کارو بکنی. گوخه اشکال داره بدعت. گفت بدعت یعنی چی؟ این وظیفه این کار باید بمونه، الا فراموش میشه. ملک عبدالعزیز بنباز رسما فتوا صادر کرد، امضا کرد که آقا بزرگداشت و صدومین سال آقای ملک عبدالعزیز خیلی خوبه و ترویج کرد جامعه رو. ببینید ناچار میشه به این فطرت برگرده، اما در چی؟ در این مسائل مادی و حاکمیت.
بله.
این نکته ای اول بنیادینه، و لذا من یه نتیجه عملی بگیرم و اون اینه که هر کسی برای بزرگداشت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله، برای ائمه اهل بیت، برای شهدا، برای علما، برای صلحا بزرگداشت برگزار میکنه، قدمی برمیداره، مجلسی میگیره، خرجی میکنه، چایی میده، بانی میشه. این که میگیم حتی اگر کفش های عزاداران امام حسین کسی جفت کنه ثواب میبره، هر کسی قدم خیری در این زمینه برمیداره. یا تو فضای مجازی بچه‌ها شروع میکنن مطلب دادن، بارک الله، خیلی خوبه. همه اینها. یا ببینید در احادیث داریم که حضرت فرمود من قال فینا بیتن بنا الله له بیتن فی الجنه. کسی اگه درباره ما یک شعر به سرایت خداوند یه بیت در برابر یه بیت شعر یه بیت در بهش میده. اینا واقعا به خاطر همینه.
بله.
یعنی احیاء دین هست. لذا با کمال قوت نسبت به بزرگداشت شهید سردار قاسم سلیمانی و یا علما، صلحا، مراجع ما، بزرگداشت ها واقعا ارزشمند، ثواب داره، فضیلت داره، و به قصد قربت عزیزان این کارا رو انجام بدن، خرجم بکنن، مطمئن باشن همه اینا سره. این نکته اول بنیادی که لازم
هست. بله. در واقع باید یه خدا قوتی گفت به مدیریت محترم شبکه جهانی ولایت و همه همکارای خوب ما که این همت رو کردن و این دومی برنامه است آقای زمانی.
خیلی
برای بزرگداشت مقام این سردار بزرگوار. خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم. ما هستیم خدمت شما. یه فرصتی رو یه جایی دوستانم یه قسمتی رو میخوان پخش بکنن، ولی چون اول بحث الان من به نظرم قطع نکنیم رشته کلام حضرت عالی رو، از یه جایی شروع کنیم بیشتر بشناسیم. اون حشر و نشر و رفت و آمد و نشست و برخاستی هم که خودتون با سردار داشتید، لابلاش اگر خاطره ای هم
بود. بزرگوارید، من وقتی انگیزم بیشتر شد که نسبت سردار قاسم سلیمانی باید یک مقدار صحبت کنیم و در معرفی شخصیت ایشون، که رفتم توی منطقه و توی سوریه، تو مناطق فتح شده ای که با همت والای این سردار دیدم فتح شده، سنگرها رو رفتم دیدم، حلب رو رفتم، حلب ویران شده رو رفتم دیدم و رفتم تو سنگرهای خط مقدم و خیلی برام زیبا بود. رزمنده های عزیز جوانی دیدم از ملیت های مختلف، تعدادی عزیزان از همین قوم ما، از ایران ما دیدم اونجا تو خط مقدم در برابر داعش ایستادن، دارن مقاومت میکنن. تعدادی از عزیزان افغانستان رو دیدم، تعدادی از عزیزان سوریه رو دیدم، تعدادی از حزب الله لبنان رو دیدم که اینا سنگرهاشون هم تقسیم شده بود. پاکستانی های عزیز رو دیدم و خیلی صحنه های زیبایی دیدم که حالا فکر میکنم مجال نباشه من بعضی از اینا رو بگم. یکی دو نکتهشو اشاره بکنم بعد از اون صحنه که بعد بگم اونها باعث شد که قدر حاضر سلیمانی رو اونجا فهمیدم چجوری همه ملیت ها رو تونسته جمع بکنه، اونم با عشق. با عشق،
هر کجا عشق است آنجا مرز ماست دیگه.
مرز ما
عشق است، هر جا اوست آنجا مرز ما. سامرا، غزه، حلب، تهران، چه فرقی میکنه؟
چه فرقی میکنه؟ صحنه ای رو، دو تا صحنه های زیبا رو اونجا عرض کنم خدمت بینندگان عزیزم. یکی وقتی رفتم توی سنگرهای حزب الله لبنانی ها، جوانان لبنانی رو دیدم اونجا، چه جوانای نابی، چقدر ناب، چقدر مؤمن، چقدر پاک. اونجا دیدم که خب سنگر مقدمات، سنگر پایانی بود، یعنی جلوی دشمن. من خواستم راه برم، گفتم سر تو پایین بگیرم، خبری نیست. گفتم چه خبری نیست، یه ذره بگو بالاتر نگاه کن. نگاه کردم، آره اون طرف گفت اونا میبینی. گفتم بر اون داعشیان وایستادن اونجا. اچه. یعنی دقیقاً اینها با اون شجاعت اونجا. خب نشستم یه مقدار با این جوانان حزب الله صحبتی کردیم با ایشون نسبت به آرا مسئله جهاد و امثال اینها. موقع خداحافظی گفتم اگه امری دارید من در خدمتتون هستم.
بله.
بعد دیدم قطرات اشک اینا جاری شد. گفتم چرا گریه میکنید؟ گفتن فقط یک سلام ما رو به رهبری برسان، بگو همه مون فدای یک تار موی شما، خواهش ما اینه این سلام ما رو فقط با این عشق برسونی. اینقدر لذت بردم، خدایا این عشق چه میکنه؟ این جوونا که از هیچ چی نمیترسن، قطرات عشقشون وقتی شنیدن که من شاگرد معظم رهبری بودم و اینا، این وقت دیگه عشقاشون ریخت و خیلی عشق میارزه.
بله، طبیعتاً
خیلی عشق میارزه. عرض کنم این یه خاطره. یه خاطره دومی، خواستم یه منطقه رو بریم ببینیم، گفتن که بزنین فرمانده اون منطقه اون خط بیاد و شما رو ببره، مسیر رو بلده. گفتم باشه. وایستادیم و سفارش دادن و بیسیم زدن، دیدم یه ماشین سریع اومد، یه ماشین جنگی سریع آمد و ترمز زد اومد پایین. دیدم یه طلبه معمم، لباس رزم پوشیده،
مدافع حرم،
مدافع حرم، معمم رشید، طلبه رشید، و اومد پایین و گفت سلام، در خدمتیم. گفتن جناب عالی، گفت من فرمانده این خطم و در خدمت بفرمایید. یه نگاهی کردم، خیلی مسلط نشستیم تو ماشین، مثل عقاب رو این خطای مرزی داشت میرفت. بعد نگاه کردم دیدم که اسلحه رو این
کلاشینکوف
که داشت، این دوره این انگشتش میچرخید، یعنی مثل یک کلت تو دستش بود، خیلی قوی،
عین یه قلم،
مثل یه قلم. با دست چپش نگاه کردم چرا دست راست نگرفته، دیدم انگشت راستش قطع شده.
عجب.
گفتم انگشتات کجاست؟ گفت اونا رو تحویل دادیم رفته بهش.
ماشاءالله. به این روحیه،
خدایا چه روحیه ای. گفتم ببخشید شما طلبه کجایی؟ گفت من طلبه قومم. گفتم که چند ماه اینجایی؟ گفت حدود نزدیک 2 ساله. گفتم 2 ساله اینجایی؟ گفت بله. گفتم درس و بس؟ گفت آقا درس خوندیم برای همین کارا اومدیم اینجا. گفتم که زن و بچه چی کجا؟ گفت زن و بچه‌مون که قوم بودن هر دو سه ماه یه بار میرفت خبر می‌گرفتیم. بعد دیدم که دلتنگی میکنن، رفتم اونا رو آوردم. گفتم کجا آوردی؟ گفت آوردم سوریه، اینجا عجب. توی دمشق. اینجا چرا؟ گفت دیدم پسر، گفت پسرم هم اینجا تو آوردم یاد بگیره. دیدم پسر بچه‌ای هم داره، مثلا دبستانی بود. دیدم اونم آورده پشت خط اونجا نشون داد. گفتم خدایا چقدر این که یادم اومد از اون که واقعا این جوان هستیشو گذاشته، درسشو ول کرده و امنیتشو ول کرده، اومده اینجا با این شجاعت داره میجنگه. گفتم اون وقتی که خداوند به ملائکه گفت سجده کنید، ملائکه گفتن ادغال عرب و خلیل ملائکه، بهشون فرمود که سجده کنید، ادغال عرب ملائکه تست جدول آدم. خب ملائکه گفتن آه چی؟ شما چی میخوای بیافرینی؟ برن اون نصب به به همده که برن قد سلک تصفی میخوای همده میخوای ما انجام میدیم. قال انی اعلم و مالا تعلمون، یه چیزایی میدونم شما نمیدونید. یکی از چیزایی که خدا به نظر من میدونست میخواست به اینا نشون بده این فداکاری هاییست که کسی تمام رفاه و امنیت و همه چیز زندگیشو ول کنه بیاد اینجا با انگشت های بریده شروع کنه توی معرکه بره و از هیچ چی نترسه، هستیشو گذاشته اینجا، جایی که خدا به ملائکه نشون بده بگه برای من به رخ من میکشید که حالا من دارم تسبیح میکنید شما ذکر میگید اینا رو نگاه کنید چه دارن میکنن. واقعا اینا این خاطرات اینا چیا بودن؟ همه تربیت شدگان
مکتب حاج قاسم.
مکتب حاج قاسم این خاطرات من اونجا بعد دیدم همه عاشق حاج قاسم بودن، با عشق حرفای ایشون اتار. اونجا قدر حاج قاسم رو بهتر فهمیدم. بعد اومدم یک فکری کردم حاج قاسم کیست؟ بنازم رهبر بزرگوار انقلابو که حاج قاسم رو تعبیر مکتب کرد. خیلی عالی، یعنی این یک گم شده بود که ذهن من میچرخید که این ویژگی‌های حاج قاسم رو چجوری میشه بیان کرد. دیدم ایشون واژه مکتب حاج قاسم بیان کرد، عالی شد. یعنی دیدم بعد اومدم دیدم مکتب حاج قاسم یعنی چی. وقتی نشستم 10 تا از ابعاد شخصیتی حاج قاسم رو که میتونه تشکیل دهنده این مکتب باشه شروع کردم آنچه تو ذهنم اینا رو نوشتم. این ابعاد دهگانه رو امشب نمیدونم چقدرش توفیق کنم پیدا کنم که عرض کنم.
درخواهش میکنم اول من ساعت رو ببینم، الان 18 و 29 دقیقه است به وقت ایران اسلامی. ما تا 19 زمان داریم تا ساعت 7 شب، یه 3-4 دقیقه شم باید بدیم به اتاق فرمان. هم یه فاصله الان میخوان برن، هم انتهاش نشان پایانی برنامه رو میخوان برن و اینا. فکر میکنم مثلا یه 20 دقیقه بشه خالص. خوبه کفایت میکنی یه جایی
قسمت برای رزق باشه میگه.
خدا رو شکر.
بله
برکت برنامه‌مون ان شاءالله همین صحبت ها باشه. عرض میکنم خدمت شما بینندگان محترمی که ممکنه تازه الان به جمع همراهای شبکه جهانی ولایت اضافه شده باشید، من قبلا خودم تجربه همصحبتی با حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن زمانی رو داشتم. از کسانی هستن که شیرینی کلام و شیوایی بحثشون و جذابیت حرفاشون معمولا مجریا رو به سکوت وامی داره. حالا من یکی یه خوردش رو لخترم، میام وسط کلام یه جاهایی یه چیزایی میگم و اینها حسب اون تجربه قبلی است. ولی ایشون خیلی ماشاءالله خوب و شیرین صحبت میکنن و من عذرخواهی میکنم اگه یه جای حرفشون رو قطع کردم. خدا کنه که بتونیم این فهرست دهگانهی که در ابعاد شخصیت حاج قاسم ایشون تهیه کردن رو حالا فهرستوار سری و سری بهش بپردازیم بعد از اینکه به اتاق فرمان رو برگردیم. جناب آقای زمانی رئیس دفتر سیاسی اجتماعی حوزه های علمیه هم هستند و البته جای دیگه هم فعالیت هایی دارن که حالا گذر کنیم از عناوین ایشون دیگه با اجازه خودشون. فقط یه نکته، لابلای فرمایش های حاج آقای زمانی اشاره شد به این که درباره حضرت مسیح علی نبی و آله و علیه السلام قرآن چقدر مطلب داره، به مناسبت بحثشون اشاره کردن. میخوام بگم که روزهای اول سال جدید میلادی 2021 هست و ما ولادت با سعادت این پیامبر خدا رو پشت سر گذاشتیم. شماهایی که چه ایران چه بیرون از ایران، بیشتر بیرون از مرزهای جغرافیایی، دور براتون همسایه هاتون پیروان این پیامبر خدا هستند و شما مسلمان هستید، اونقدر تحویلشون بگیرید، اونقدر بهشون احترام بگذارید، امام گونه مثل امام خمینی، پیامبر گونه،
خیلی باشون مراوده و مواسات و دوستی و همدلی داشته باشید تا یه جلوه دیگر از مکتب امثال حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه رو من و شما اینجوری به دوروریامون نشون بدیم، چون برای حاج قاسم تفاوت نمی‌کرد آدما چه رنگی‌ان، چه تفکری دارن، چه شکلی هستن، فقط مهم این بود که انسان‌های آزاده و وارسته‌ای باشن و بعد تلاش می‌کردن برای اینکه همه به یک وحدتی ذیل پرچم ناب و بزرگ و برافراشته اسلام محمدی اللهم صل علی محمد و آل محمد به امن و آرامش برسن. سپاسگزارم از توجهتون. بریم با همکارای خوبم جناب محقق و آقای کرمی و آقای حسینی عزیز و بقیه دوستان یه تحفه چند لحظه‌ای رسانه‌ای رو برگردیم برای حرفای حجت الاسلام والمسلمین دکتر زمانی.
یک بارگاه محترم باید بسازم، در شهر کرمان هم حرم باید بسازم، چون عاشق صحن و سرای طوس بوده پس حوض و سقاخانه هم باید بسازم. آرزوی موج چیزی نیست جز فانی شدن، هست این فانی شدن آغاز عرفانی شدن. موج کی یک جا نشستن را تحمل می کند، عشق اقیانوس آرام است، طوفانی شدن پیله را بشکن اگر رؤیای تو پروانگی است. آزمون سخت یوسف چیست؟ زندانی شدن. در وصیت‌نامه پروانه ها آوردند ننگ یعنی صاحب یک عمر طولانی شدن. هیچ کس مثل شهیدان مدافع حس نکرد حال اسماعیل را هنگام قربانی شدن. همتی مردانه میخواهد میان شعله ها خواب ابراهیم را دیدن، گلستانی شدن. قسمت قاسم همیشه چند قسمت گشتن است. عشق یعنی این چنین غرق پریشانی شدن. ما کجا و آرزوی مرگ سرخی مثل او، ما کجا و تاری از موی سلیمانی شدن. اهل کرمان بود، اهل کربلا، اهل دمشق بود، لبریز از تب و تاب خراسانی شدن. میزبان وقتی حسین ابن علی شد واجب است این چنین آماده رفتن به مهمانی شدن.
السلام علیک یا ابو الحسن یا علی ابن مسرز المرتضی و رحمت الله و برکاته. چه کار ارزشمند و زیبایی بود که با شعرخوانی دوست و همکار و شاعر گرانقدرمون جناب احمد علوی تقدیم شما شد. خیلی خوب بود، خیلی حال خوب کن به قول معروف از اون قطعات زیبا. خب داشتم عرض می‌کردم حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد حسن زمانی کارشناس محقق و پژوهشگر اینجا هستند برای اینکه برخی از ویژگی‌های شخصیتی سردار دلها حاج قاسم سلیمانی رو مرور کنیم با تسلیت دوباره ایام فاطمیه، سالگرد شهادت حاج قاسم و رحلت علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه. با ما لطفاً همراه باشید.
سپاسگزاریم. من ویژگی‌های سردار شهید رو وقتی نگاه کردم در یه دسته بندی دیدم به سه دسته قابل تقسیمه. دسته اول ویژگی‌های عملیاتی جهادی ایشون هست.
بله.
دسته دوم ویژگی‌های بصیرت سیاسی ایشون هست و دسته سوم ویژگی‌های معنوی و اخلاقی ایشون هست. لذا این 10-12 خصلت رو در این سه دسته اومدم تقسیم کردم.
بسیار عالی.
اما در بخش عملیات جهادی به سه ارزش و فضیلت ایشون اشاره کنم. یک، جهاد. مولا امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه الله لخاصة اولیائه. خیلی زیباست. جهاد یکی از درهای بهشتی که خداوند او را گشوده ویژه اولیاء خاص خودش. جهاد این مقام رو داره. آیات شریفه قرآن راجع به جهاد خیلی فراوان هست، خیلی زیباست. هم امر کرده خداوند، هم نهی کرده از کسانی که کوتاهی میکنن. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله. من فکر میکنم این آیه یک از شهر نزولا، یعنی از نظر تعبیر تطبیق به زمان مال همین جریان داعش هست، یعنی که از مصادیق تعبیری و عینیه
که چرا جهاد نمی‌کنید.
و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین اخرجوا من دیارهم.
الان مصداق دارید،
مصداق. کسانی که چرا مبارزه و قتال نمی‌کنید؟ برای نجات مردان و زنان و کودکان مسلمانی که مستضعفن، به ضعف کشیده شدن و اینقدر داره بهشون ظلم میشه. ببینید، گرچه ما در تاریخ اسلام مقاطع زیادی دیدیم که به هر حال ظلم‌ها و ستم‌ها بر جامعه و طیف‌های مظلوم شده، اما من در یه مقایسه تاریخی نگاه کردم در طول 1400 سال، دیدم درگیری‌هایی که تکفیری‌ها، یعنی چی؟ یعنی یه گروه تندروی که مدعی مسلمان بودنن بقیه برادری مسلمان و خواهرانشون رو کشتن. من یک نگاهی کردم دیدم کل کشته های 1400 سال گذشته به دست جریان های تکفیریه، که حالا یه تکفیری سنی بوده سنی رو کشته، یا شیعه رو کشته، و یا شیعه و سنی رو کشته، و یا همه رقم رو جمع کردم دیدم کل این 1400 سال به اندازه این 10 سال نمیشه.
عجب.
این 10 سال خیلی واقعا ظلم کردن داعشی ها و کشتن زن و مرد مسلمان رو، سنی و شیعه براشون فرقی نداشت، کشتن. ببینید در عراق بیش از 1,000,000 ما کشته داریم، کم نیست.
خیلی آمار بالاست،
خیلی آمار بالاست. خب اگر داعش، نکته عمده من اینه، جهاد خیلی ثواب داره، مجاهدان خدمت دارن میکنن، اگر این انسان یه انسان نجات بده، خداوند در قرآن میفرماید من قتل نفسم به غیر نفسم فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر یک انسان رو کسی زنده کنه، یعنی از مرگ نجات بده، خداوند فضیلت و ثوابی میده به ازایی که همه بشریت رو زنده کرده. این راجع به کسی است که یه نفر رو زنده کنه و نجات بده. عرض بنده اینه، اگر حاج قاسم وارد میدان نمیشد و اگر این ملت دلاور همراهی نمیکردن، داعش مگه به 1,000,000 و 2,000,000 قانع بود؟ داعش معتقد بود تمامی مذاهب و فرق اسلامی، شیعه و سنی، کافرن و قتل اینا واجبه. کشتن. چقدر شیعه کشتن؟ از اهل سنت در یک روز حدود 20 عالم سنی رو در کردستان عراق سر بریدن. به جرمی چی میگن اینا کافرن؟ سر بریدن. اینا رحم نمی کردن به احدی. کشتن. سوریه رو اینجوری کردن، عراق رو اینجوری کردن. مگه فقط سوریه و عراق بوده؟ در نیجریه کشتن، در اندونزی کشتن، در عرض کنم چچن کشتن، هر جا دستشون رسید کشتن. در ایران خودمون مگه فقط شیعه رو بود؟ اولین گروهی که وارد شد از داعشی‌ها برای کشتن، چون با لطف خدا سربازان امام زمان علیه السلام گرفتن اینا تیم‌ها رو، یکی دو تا تیم که در رفتن، اولین تیمی که در رفت وارد کردستان کیو کشتن؟ گفتن کفار رو باید بکشیم. خب کفار کیان؟ گفتن اول ائمه کفر. خب ائمه کفر تو کردستان کیه؟ گفتن یک مفتی اهل سنت شافعی.
عجب.
این بنانو
و خدا رحمت کنه، عالم بزرگوار اهل سنت، مفتی شافعی، شهید سید محمد شیخ الاسلام مفتی شافعی ها بود، رفتن تو مسجد کشتنش. اینا رحم به کسی نداشتن. اگه جلو اینا باز بود میلیون ها و صدها میلیون ها اگه میتونستن مسلمان میکشتن. معتقدم نبودن اول باید کافرا رو بکشن، نه، میگفتن ما اولویت بعدیه. خب حاج قاسم چه کرد؟ من احیاها یک نفس نجات داد؟ نه، یک میلیارد امت اسلامی رو از شر اینا نجات داد.
آیه رو هم دوستان دارن نمایش میدن.
آره. خیلی زیباست. بله بله، بسیار خوب. بله بله، کتبنا من اجل ذلك کتبنا على بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس فكأنما قتل الناس جميعا و من احیاها فكأنما احیا الناس جميعا. یک آیه. ببینید این آیه مساق میخواد بگم من احیا، اون من کیه؟ بنده ارزم اینه، در بین اون منها یعنی کسانی که محیی هستن، سردار قاسم سلیمانی هست، قله این من احیا هست. یعنی اینجوری میشه رد پای قاسم سلیمانی رو پیدا کرد تو قرآن. قرآن نگاه به واقعیت های اجتماعی بیرون داره. این نکته اول، ویژگی اول که این جهاد. نکته دوم شجاعت و شهامتی. ما مجاهد زیاد داریم، مجاهدین درجات شجاعتشون با هم متفاوتی، یکی شجاع معمولیه، یکی خیلیه، یکی نه عالیست. در بین خب توی جبهه حضرت عالی هم علال قاده توی دوران جبهه خاطر مبارکتون هست، خب مجاهدان زیادی بودن، همه ارزشمندن، ولی میزان شجاعتاشون با هم فرق میکرد. شما نگاه کنید قله شجاعت را و نترسی رو در حاج قاسم میشه دید. این نکته مهمه، این غیر از خود جهاده، این شجاعته.
بله.
قرآن رو مسئله شجاعت و شهامت و نترسی آیات جداگانه ای داره. میفرماید الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. خیلی مهمه. لا یخشون احدا الا الله. این به هر مجاهد اینجوری نمیشه گفت. ولا یخشون احدا الا الله. ولا تخافوهم و خافونی. از بقیه خوف نداشته باشید، فقط خوف نسبت به من داشته باشید. من وقتی نگاه کردم این نترسی و شجاعتی که دیدم توی جبه ها را میفتی بیره جلو، هم رزمانش هم که تعریف میکردن اونجا، میگفتن جاهایی که تازه هنوز ما گرفته بودیم آلوده بود، دشمن اونجا کمی کرده بود، میگفت بریم جلو، میگفتن آه اجازه بدید بررسی، میگفت بررسی نداره، میترسید نیاید، من رفتم. یعنی از چی نمیترسید؟ من یادم اومد از شجاعتی که امام بزرگوار داشت. اجازه بدید من فلش بذارم به دو پیشوایی که حاج قاسم سلیمانی در مکتب این دو امام تربیت شده. بنده معتقدم نترسی رو از این دو امام یاش یاد گرفت. یک، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، دو، امام خامنه ای، چون عاشق تربیت شده این مکتب این دو بود.
بله.
اگه معلم اینجوری باشه شاگرد اینجوری در میاد. چرا اینو میگم؟ یک، امام بزرگوار وقتی جریان انقلاب و تبعید و اینا، تبعید تموم شد و آمد ایران و اصلا تو هواپیمایی که احتمال سقوطش و رو بودنش مثل امام موسی صدر و اینا همه چی وجود داشت، ولذا امام فرمود بعضی ها نیان با من. اون خانم کی بود؟
دباغ.
خانم دباغ، خانم مرضیه دباغ، خدا رحمت کنه، فرموده بود ایشون نیاد چون احتمال رو بودن ماها وجود داره، یه زن نمیخوام رو بوده بشه. یعنی کاملا امام احتمال داشت،
همه چیز احتمال داشت،
همه چی احتمال داشت، اسقاط هواپیما عرض کنم، همه چی اونجا، خب همه اینا رو امام گذارون. بعد آمد مصاحبه خبرنگار ازش پرسید که شما در طول این کوران انقلاب و این همه درگیر و اینا کی شد که جنابعالی بترسید؟ جمله ای داره امام که این باید در تاریخ با خط طلا با آب طلا نوشته بشه. فرمود من والله تا کنون از کسی نترسیدم جز خدا.
الله اکبر.
خیلی مهمه که کسی تو عمرش از هیچ کس نترسیده باشه. تازه میگه والله مجتهده، میدونه قسمه، والله قسم جلاله است،
کفاره داره،
کفاره داره اگه خطا بگه. این خیلی مهمه که امام تو طول عمرش از هیچ چی نت از هیچ کس نترسیده باشه. این سخن جز از سخن از لبان انبیا و اولیا خاص الهی نمیتونه در بیاد این جمله. خب یه اینجور امامیه، این شده معلم، از این مکتب سردار قاسم سلیمانی در بیاد. این یه جمله. از مقام مذهب رهبری هم یه جمله نقل کنم. فکر میکنم اگه به بعضی از فضائل سردارم نرسم روح سردار راضیه که از امامش بگم.
بله حتما.
زندگی نامه مقام مذهب رهبری رو داشتم میخوندم در کتابی به نام شرح اسم.
بله.
این کتاب جلد اولش چاپ شد، کتابی که اجازه داده نشد جلد دومش چاپ شود. نذاشتن تواضع کردن، گفتن آقا چاپ نکنی بذارید. این جلد فقط از تولد رهبر بزرگوار انقلاب تا انقلاب.
آها.
بعد از انقلاب اینم نمیدونم بیخبر چاپ کردن جلد اولش چجوری شد بالاخره.
خب من اونجا اسناد ساواک رو آوردن اونجا ارائه دادن. توی یکی از این اسناد که من داشتم میخوندم، گرچه من یادم هست خب شاگرد مقام معظم رهبری قبل از انقلاب بودم، خاطرم هست که ایشون درساش که تموم شد بعد از مدتی باز میگرفتن میبردن زندان، شلاق میزدن، شکنجه میدن، تموم میشد باز برمیگشت باز دوباره شروع میکرد. اینا رو یادمه که هیچ نمیترسید از این کارا. اما خاطره که اونجا من اسناد خوندم این بود که وقتی بردن توی این موزه عبرت الان
بله، بله.
که زندان کمیته مشترکه. خب
کمیته مشترک ضد خرابکاری،
ضد خرابکاری
اون ساختمان استوانه ای، من برای بیننده ها
آره.
تقریب ذهنی بشه ساختمان استوانه ای شکلی که آلمانیا
طراحی کرده. اونم اگه نشون بدن خوبه.
آره حالا تصویرش اگه پیدا کنن برای بچه‌ها بحث
نیست، مخصوصا اون سلولی که رهبری
اون رو نشون بده. این واقعا موزه عبرت
خیلی خیلی. خب اونجا خیلی ها رو زدن و کشتن. خب وقتی نوبت ایشون شد، طلبه جوانی بود، شاید مثلا نمیدونم شاید 40 سال 35 سال مثلا در این هست 35 سال، ایشونه که بردن دست بسته پا بسته بردن اتاق شکنجه. من رفتم اتاق شکنجه رو دیدم. بعد شکنجهگر میگه که وقتی ایشون آوردن گفتم استاد علی خامنه‌ای شما؟ یه گفت بله. خب اول زدن بعد که تموم شد گفتن اینجا رو میشناسی؟ بعد میگه استاد علی خامنه‌ای گفت بله میشناسم. چیه اینجا؟ اتاق شکنجه است. تخت رو میشناسید؟ گفت بله تخت شکنجه است. این آپولو میدونی چیه؟ بله اینم شکنجه است. وسایل رو بله همه اینا رو میدونن. گفت خب میدونی قبلا اینجا کیا بودن؟ اینجا آقای سعیدی بوده، زدیم تا مرد. میدونی؟ گفت بله. آقای غفاری بوده، زدیم تا مرد. بله. امروز نوبت جرابالیه،
یعنی میزنیم تا
بمیری. خبر اینه. یا دست بردارید به مردم و انقلاب و چه کار داره به این کارا؟ شما برو نماز تو بخون. اگه این کار بکنی به نماز خونه الان آزاد شما، برو دم از حق مردم مستضعفین و انقلاب و حاکمیت این اینا رو بلش کن، بذار مردم تو عالم خودشون و الا میزنیم و همینجا نتیجه مرگه، میزنیم تا بمیری. نظرتون چیه؟ بعد میگه لبخندی زد این سید، فرمود ما رو از مرگ میترسونید؟ ما قبل از اینکه وارد بشیم اول وصیت‌نامه بنده نوشتم تو خونه گذاشتم، اومدم وارد میدون شدم، میریم تا آخر خط.
بله.
شکنجگر میگه وحشت.
آه
بله
بله.
شکنجگر میگه تعجب کردم خدایا چه دلی دارن و چه ایمان قوی، ما اینجا ایشون رو بکشیم هیچی تو عالم خبر نمیشه، چجوری بازی رو وایستاده و داره مقاومت میکنه. اینو که خوندم یادم اومد الله و اعلم و حیث و یجعل و رسالته. خدا میدونه پیغمبرش رو به کی بده، امامت رو به کی بده و ولایت رو به کی بده، به کسانی بده که اینجوری پای کار وایستاده.
این حاج قاسم
شاگرد این رهبره، شاگرد این مکتبه. این ویژگی دوم شجاعته که واقعا نترس بود. و چه خوبه ما کسب کنیم این نترسی رو. و نکته سوم، ویژگی سومی که در بخش جهادی ایشون داره، مسئله عشق به شهادتی. ببینید شهادت، مردم آدمای خوب و مجاهد نگاهشون نسبت به شهادت، من به 3 درجه تقسیمشون کردم مجاهدان رو. یه طیف مجاهدانی هستن که خب آمادگی برای شهادت داره، یعنی میگه شهادت بیاد عیب نداره،
مقاومت نمیکنه،
مقاومت نمیکنه، حاضره میره و اگرم شهادت میگه میجنگیم، ان شاء الله پیروز میشیم، شهیدم شدیم، عیب نداره. خب این یه مدل افراد خوبه، بسیار خوب. مدل دوم کسانی هستند که علاقه‌مند به شهادتن، آرزو میکنه، گاهی دعا میکنه، مثلا اللهم ارزقنا شهادت فی سبیله، بسیار خوب، این میشه علاقه‌مند به شهادت. اما مرحله سوم که قله هست، عشق به شهادتی.
عشق به شهادت. عشق چیه؟ شهید سردار ما میفرمود من سالهاست دنبال شهادت میگردم، دنبال قاتلم میگردم. و بعد در عمل هم وقتی اون دختر شهید میاد و میگه یک محبتی مثلا میخواد بهش بکنه، میگه باشه من این محبت رو میکنم، یه چیزی میخواست، حال نمیدونم مثلا چفیه میخواسته یه چیزی، گفته میدم ولی به یه شرط. گفته به چه شرط؟ گفته وقتی رفتید مشهد برای شهادت من دعا کن، شرط میذارم، مشروط میدم. از رهبری بارها درخواست خواهش کرده، التماس کرده آقا شهادت رو از خدا برام بخوا، التماس و میگرده. این میشه عشق شهادت. اون جمله مولا امیرالمومنین یادم اومد که والله لبن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به صدی امه، والله قسم به خدا لبن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به صدی امه، از اون عشقی که یک طفل پسر مادر داره، علی پسر ابی طالب عشقش به شهادت بیش از این عشقه. این عشق رو سردار داشت و ما اگر بتونیم عاشق شهادت بشیم، عشق این کار بکنه، مقام بالایی میتونیم داشته باشیم. این سومین ویژگی است که و مخصوصا شهادت. چه نوع شهادتی؟ آدم میتونه به دست افراد عادی، یک مزدوران عادی ناآگاه شهید بشه، شهادته، اونم خوبه. به دست یک کافر معمولی شهید بشه، بازم خوبه. اما شهادت، بهترین شهادت اینه که به دست ام الفساد قرن، اشقیا، این شهادت، این نصیب هر کسی نمیشه که ترامپ به عنوان طاغوت بزرگ عالم، شیطان بزرگ، مغز فتنه، او وارد بشه بگه من دستور دادم، من میگم بکشید، این دیگه بقا میره بالا. یعنی همونی که خودش میخواست. این عشق به شهادته. این دسته اول از ویژگی‌ها که ویژگی‌های رفتاری ایشونه که واقعاً یه الگوست و مکتب سلیمانی ماست.
بله. 5 دقیقه زمان داریم جسارت هم.
بله بزرگوار.
میتونید ساعت هم هر خواستید نگاه کنید دو استاد زمانی. شما هم
من عادت ندارم ساعت
گفتم
ببینم.
گفتم پس ما باید ناچارن ببینیم ساعت رو. جسارت هم. خواهش
کنم. آره من عادت نگاه کردن ساعت ندارم. عرض کنم خدمتون
علما معمولا اینجوری هن
تو بزرگوارید. من عالم نیستم ولی از این باب میتونم تشبه داشته باشم. من تشبه به قوم فاهم اینم. اما ویژگی های بصیرت سیاسی ایشون رو فهرستوار اشاره بکنم به 3 ویژگی در بخش بصیرت سیاسی.
بله.
یک، جریان های صحیح و غلط سیاسی جامعه رو میشناخت. چه خوبه که انسان ها این بصیرت رو داشته باشن. و این یک. 2، مسئله جذب حد اکثری بود. این نکته برای کسی که میخواد توی جامعه موفق باشه و انقلاب رو، دین رو، مذهب رو، ولایت رو بتونه پیش ببره، جذب حد اکثری به قول مقام معظم رهبری لازمه. ایشون در 2 عرصه جذب حد اکثری داشت. یکی راجع به جناح‌های سیاسی داخل کشور، با همه سعی میکرد رفت و آمد داشته باشه و به همه محبت کنه، نقش پدری نسبت به همه نشون بده و همه رو بیاره توی میدان انقلاب. این یک، سختگیری نکنه. 2، نسبت به مذاهب اسلامی شیعه و سنی جذب حداکثری داشت و لذا بسیاری از اهل سنت عالم شیفتگانش بودن و در همون جریانی تحت فرماندهیشون تعداد زیادی از رزمندگان اهل سنت تحت فرمانشون عاشقانه می جنگیدن. این جذب حد اکثریه که انسان خوب سختگیر نباشه. هر کسی که اخلاص داره برای دین، برای خدا حاضر کار بکنه، گرچه اختلاف نظر دارن، همه رو زیر خیمه اسلام همه رو جمع کنه. این ویژگی دوم در بخش بصیرت. ویژگی سوم ولایت مداریه. واقعا معتقد بود به تبعیت محض از ولی فقیه، تبعیت محض، و این در وجود ایشون پیدا بود. و این نکته مهمه، این منافات نداره با مسئله تقلید. انسان میتونه افراد دیگری هم مقلد هر مرجع بزرگواری هر کسی باشه، اشکالی نداره، ولی در مسئله حاکمیت سیاسی تبعیت از ولایت فقیه لازمه. که حالا تو این زمینه هم حرفایی دارم که الان به دلیل ضیق وقت دیگه واردش نمیشم و اطلاعاتی از دیدگاهایشون دارم میذاریم برای فرصتی بعد. بله. اما برای این دقایق پایانی، برای که یادیم کرده باشیم از خصلت‌های معنوی و اخلاقی این سردار رشید، من به 4-5 ویژگی خصلت معنوی ایشون اشاره بکنم. 1. ایمان عمیق، واقعا مؤمن بود، لذا هستیشو پای دین گذاشت. تمام این 40 ساله رو یک جا عمرشو گذاشت برای این. ایمان عمیق، این به نظر من ریشه یه اصلی همه موفقیتاش اینه. آجاقا باور و ایمان عمیق خیلی فرق میکنه با ایمانهایی در جای عادیه که باها داریم. 2. اهل عبادت و نیایش بود، عبادت و نیایش، اهل ذکر بود، اهل تهجد بود، اهل نماز شب بود. این تهجدها ایناست که اون روحیه و شجاعت رو میاره. وقتی شب با خدا پیوند میخوره دیگه روز از کسی نمیترسه. تهجد، عبادت، ذکر، قرائت قرآن، تلاوت قرآن، اینا خیلی بود. مکتب سلیمانی اینا رو داره، اینا جزو ارکان مکتب سلیمانی است. سوم، مسئله توسل هست. توسل به پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام، به زهرای اطهر سلام الله علیها، بله، عشق ریختن، زیارت نام خوندن، توی روزه ها شرکت کردن، اینها مدد میده به انسان. ما معتقدیم پیغمبر اکرم زنده است، معتقدیم ائمه معصومین زنده هستن، معتقدیم زهرای اطهر زنده است. زندن قرآن میفرماید نسبت به بقیه شهدای عادی، میفرماید اونها زندن. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا، نگه لا تقولوا ولا تحسبن، نه حتی فکرش هم نکنید که اینا مردن. خب اگه شهدای عادی طبق صریح قرآن زندن، خب این ائمه اطهار
به طریق اولا،
زندن. اگه زندن میشنون میبینن، توسل به اینها مدد میده به انسان، اینا خیلی مهمه. لذا ایشون اهل توسل بود.
جمله پایانی از خواهیم.
چهارمین ویژگی ایشون تواضع بود. تواضع، متواضع بود واقعا. در برابر همه کوچکی میکرد. و ملت ایران ما این تواضع را ازش دیدند، گرچه خیلی ها اکثر ملت ایرانشون را ندیده بودند، ولی در همین اخبار می‌دیدن رفتار ایشون متواضعانه است، عاشق تواضع شدن. هر کی خودشو کوچیک‌تر از مردم بگیره، مردم دوستش دارن. هر کی خود قیافه بگیره، بله، بزرگ میشه. و پنجمین ویژگی اخلاقی ایشون زهد ایشون بود. 40 سال تو این انقلاب فرماندهی داشت، اما از مال دنیا برای خودش هیچی جمع نکرد. به یک خونه معمولی خودش قانع شد و امکان داشت از حلال براش جمع کنه، اما از حلالش هم چشم پوشید. این زود
بسیار خوب. حیفه، واقعا حیفه که تمام شد زمان ما. لذت داشته میبردیم از آقای زمانی. ممنون و متشکرم از شما.
بزرگوارید، من از روح شهید عذرخواهی میکنم که نتونستم، فقط عناوین کلی رو شمردم، نشد که من مصادیقی از زهدش، از عبادتش. اینا رو من خواهشم اینه، همه عزیزان، بینندگان عزیزی که توی زمینه ها اطلاعاتی دارن، اینها رو محبت کنن به اطلاع بقیه برسونن،
مطالعه کنن.
بعدم اگر اطلاعاتی دوست دارن اضافه داشته باشن، خب مجموع اطلاعاتی ارائه شده اینا رو ببینن، خیلی خوبه. این میشه مکتب سلیمانی.
ممنونم حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی عزیز و بزرگوار، محقق و پژوهشگر، رئیس محترم دفتر سیاسی اجتماعی حوزه های علمیه. سلامت باشید.
سپاسگزاریم، خیلی ممنونیم از محبتتون.
یه خاطره، اینم سهم من باشه، خیلی عذر میخوام از دوستم در اتاق فرمان، برای اینکه توسل پیدا کنم به دامنش سردار سلیمانی، برای اینکه نگاهی لطفی هم به من بکنه. خانم زینب سلیمانی، دختر بزرگوار این شهید، میگه که یه روز رفتم دفتر کار پدرم، چایی آوردن، من چایی خواستم بخورم، گفتم اگه به غیر از قند مثلا چیز دیگه‌ای باشه و اینها، چایی رو با اون بخورم، توت آوردن، مقداری توت خشک. چای رو میل کردم، خواستیم از دفتر سردار سلیمانی خارج بشیم، پدرم دنبال من اومدن که با من بیان. بعد از من پرسیدن که دخترم چند تا از اون توتا خوردی؟ گفتم نمیدونم، یادم نیست، 2 تا 3 تا، چه میدونم، چطور مگه؟ گفت به خاطر اینکه این توتا برای بیت الماله، برای من آوردن، رو میز من باید باشه و شما خوردی. میگه گفتم نمیدونم، شاید 3-4 تا بود. بعد میگه ایشون به اون دوستانی که اونجا بودن، شاید مسئول دفتر، نمیدونم، گفتن که اینو به حساب من بنویسید، 5 عدد توت خشکی که دخترشون از بیت المال خوردند. ختم کلام. شب شما بخیر.
التماس دعا داریم. ممنونم که شبکه جهانی ولایت رو همراهی فرمودید. دوستان عزیز بیننده، به اتفاق دکتر زمانی عزیز و نازنین که من دعا میکنم دوباره یه جایی شما ایشون رو ببینید، حرفاشون رو بشنوید و تصویرشون رو، انشالله با شما خداحافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
این رو میخوام جواب بدید. از شما سوال میکنم، آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟